أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم محقق عراقی در مسئله کلامی دارند مغایر با همه بحث‌های گذشته، و اون اینکه ایشان عنوان می‌فرمایند در ما نحن فیه اصلاً مسئله در مسئله دوران امر بین نسخ و تخصیص اصلاً مسئله احد و ظهورن یا تقدم یه ظهور بر ظهور دیگه نیست، اصلاً موضوع این نیست، بلکه در اینجا تصادمی که وجود داره بین اصالت الجهه و ظهوره. خب این مطلب خیلی مطلب جدایی است، خیلی تفاوت داره با اونچه که قبل گفتیم. برای فهم کلام مرحوم محقق عراقی باید اول اصالت الجهه رو معنا کنیم. اصالت الجهه یعنی چه؟ اصالت الجهه که ما در روایات هم باش سر و کار داریم، مخصوصا بعد از این، عبارت از این است که اصل در کلام متکلمی که داره صحبت میکنه یا مطلبی رو القا میکنه، اصل در کلامش اینه که قصد جدی داره برای افهام مقصود خودش. یعنی وقتی حرف میزنه شوخی نمیکنه، هزل نیست، بلکه قصدش این است که مخاطب مقصودش رو بفهمه. این اصالت الجهه هست. و اصالت الجهه یک اصل عقلایی است، یعنی بناء عقلا بر این است که اگر کسی حرفی زد داره جدی حرف میزنه، داره مقصودش رو بیان میکنه، ولذا عقلا به ما هم عقلا بر این حرف ترتیب اثر میدن، یعنی آثار عقلاییه بر کلامش بار میکنند. اگر این فرض بفرمایید مطلبی رو گفت که یک اثر مالی داره، اثر حیثیتی داره بین عقلا، این اثر برش بار میکنند، این داره در واقع جدی صحبت میکنه، مقصود خودش رو داره تبیین میکنه و از مخاطبش میخواد این مطلب رو بگیره، اخذ کنه و ترتیب اثر بده، این اصالت الجهه هست. در کلمات صادره از معصومین صلوات الله علیهم مثل همه کلمات دیگه این اصالت الجهه باید باشه. یعنی امام صلوات الله و سلامه علیه وقتی مطلبی رو دارن بیان میکنن، حکمی رو القا میکنن، در واقع قصد جدی برای بیان حکم داشته باشن. در مورد امام معصوم قصد هزل و شوخی و حرف زدن هوایی که وجود نداره. تنها مسئله‌ای که وجود داره این است که آیا امام در مقام تقیه هست یا در مقام تقیه نیست. اصالت الجهه فقط در اینجا جایگاه پیدا میکنه. امام مطلبی رو که داره بیان میکنه آیا در مقام بیان حکم الله هست به قصد جدی، یا نه مطلبی رو القا میکنه چون مأموری تو مجلس نشسته یا یه آدم غیر مطمئنی نشسته. و خب از این قبیل احکام ما زیاد داریم، حالا عرض میکنم این تقیه است. بنابراین در کلام معصومین برای اینکه ما بیایم اصالت الجهه رو احراز بکنیم، باید این احراز برامون پیدا بشه که امام در مقام تقیه نیست. آیا در اینجا اصلی داریم که برای ما مشخص بکنه؟ اینو بعدن خواهیم گفت که وقتی چون همیشه تقیه نیاز به قرینه داره، ولو امام که داره صحبت میکنه فرض بفرمایید اگر مثل زراره‌ای در محضرش نشسته باشه، او میفهمه که امام داره ان تقیتن بحث میکنه، مطلب رو میگه، یا ان غیر تقیه. اما عوام مردم که نمیدانند، ولذا اینجا اگر قرینه‌ای دال بر تقیه و اون خصوصیاتی که بعدن خواهیم گفت، مخصوصا اگر کلامی که از امام صادر میشه مطابق باشه با قول عامه، احتمال تقیه وجود داره، بررسی باید بکنیم. ولذا ما در حجیت روایت، در حجیت خبر، اصالت الجهر رو باید احراز بکنیم که امام در مقام تقیه نیست. درست شد؟ در تعارض بین خبرین هم که موضوع بحث ما هست، ما زمانی تعارض بین دوتا خبر میایم و میگیم که حجیت هر دو خبر تمام باشه از نظر ما، و الا اگر یکی حجت باشه یکی حجت نباشه تعارض بینشون نیست. و در مقام تمامیت حجیت خبرین هم باید اصالت الجهه در هر خبری احراز بشه. وقتی احراز کردیم اصالت الجهه رو که امام در مقام تقیه نیست و قصد به اصطلاح بیان حکم الله رو داره، از نظر جهات دیگر حجیت هم مشکلی در روایت نبود، اون وقت این دوتا روایت موضوع تعارض میشند. بله. نه خیلی، نه اصالت الجهه احراز میخواد. نه اجازه بفرمایید. بسیار خوب. نه اجازه بفرمایید. عنایت بفرمایید. ببینید، حالا بعدن خواهیم گفت، حالا یکم حوصله کنید. ما باید فحص بکنیم، دقت بکنیم که امام در اینجا در مقام بیان مراد جدی هست. عنایت فرمایید مولانا. ببینید اینجا همون جور که ما گفتیم اصل در کلام متکلم عبارت از این است که انجدن صحبت بکنه. درست؟ اجازه بفرمایید. در مورد اخبار این مسئله نیست. چرا؟ برای اینکه این در مورد کلام نبی نیست، در مورد کلام آقا رسول الله نیست، توجه. اما نسبت ائمه، اجازه بفرمایید، حوصله یه کمی حوصله کنید، داخل اجازه بدید. در مورد کلام ائمه اینقدر مسئله تقیه زیاد هست و محتمل هست که ما وقتی کلامی صادر میشه باید فحص کنیم و بررسی کنیم از این جهت. درست شد؟ ولذا ما در خبرین متعارضین، شما که همه کلمات رو ببینید، در خبرین متعارضین میگن اصالت الجهه باید در اینها تمام باشه. تمام باشه، اگر اصالت الجهه مقتضای اصل بود دیگه تمام شدن نمیخواد، همه اصالت الجهه درش هست. توجه میکنید؟ احراز اصالت الجهه از لحاظ کثرت موارد تقیه است. این رو حالا بعدن هم باز میکنیم. این اصالت الجهه مرحوم ما، این کلام ما در اصالت الجهه، این اصل مطلب رو بدانیم. مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه آمدن این مطلب رو عنوان کردن که در جایی که دوران امر بین نسخ باشه و بین تخصیص، در نسخ ایشون می‌فرمایند همون جور که شما اصالت الجهه را نسبت به تقیه میاید و مطرحش میکنید، در نسخ هم همون معنایی که در تقیه هست در نسخ هم هست. چرا؟ برای اینکه مولا یک دلیلی رو اول آورده منسوخ، بعد دلیل ناسخش رو میاره. در نسخ هم معلوم میشه که حکم منسوخ، حکم مدلول دلیل منسوخ مورد اراده جدی مولا نبوده، بلکه اراده جدیش تعلق گرفته به چی؟ به حکم ناسخ. بنابراین شبیه تقیه میشه. همون جور که ما در بحث تقیه گیرمون در اصالت الجهه هست، در نسخ هم گیر ما در اصالت الجهه هست و در دوران امر بین نسخ و تخصیص، وقتی دوران امره نمیدونیم کدامشه، پس دو تا احتمال هست و اون این که آیا مولا در مقام اراده کلام جدی هست یا نیست. اگر در مقام بیان اراده و کلام جدی باشه میشه تخصیص، اگر در مقام بیان کلام جدی نباشه میشه نسخ. هیچ قاعده ای ما نداریم که یکی از اینها رو بر دیگری مقدم کنه، اصلا بحث در ظهوره نیست. دوران امر بین ظهوره نیست در اینجا. دوران امر اینجا این است که اگر نسخ باشه ما اصالت الجهه نداریم در کلام، اگر تخصیص باشه اصالت الجهه داریم، چون دلیل میاد دلیل عام، بعد دلیل خاص که میاد دلیل خاص میگه مراد مولا از اول همین بوده، این اراده جدی است. اما نسخ که میاد میگه اراده مولا از الان همینه، یعنی قبل از این مراد جدی نبوده. این بیان ایشونه، بیان مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه. خب این بیان تمامه یا نه؟ احسنت، آفرین، احسنت، خیلی خوب، حرف خیلی خوبی زدید، احسنت. هم سیدان الاستاد رضوان الله علیه از مقاله محقق عراقی جواب میدند که در اینجا اگر ما بخوایم بگیم گیر و مشکلی که ما در نسخ داریم در اصالت الجهه هست، یعنی نسخ رو ما تشبیه کردیم به مورد تقیه، تنزیل کردیم به مورد تقیه، همون معیاری که ما در تقیه داریم اینجا در نسخ هم داشته باشیم، یعنی مولا در مقام بیان اراده جدی نباشه. ایشون می‌فرمایند تقیه ما دو جور داریم، یکی تقیه در عمل، یکی تقیه در حکم. تقیه در عمل عبارت از این است که امام مطلبی رو می‌فرماید و بعد از اون مکلف و مخاطب عمل می‌خواد، عمل به این می‌خواد، ولو تقیه هست. مورد و مثالی که داریم که شما ها می‌دونید، آقای علی ابن یختین تو دربار هارون به امر آقا موسی بن جعفر مشغول کاره، اونجا آقا دستور بهش دادن از این تاریخی که من میگم وضو رو بر طبق نظر عامه بگیر. خب اونم آدم فهیمی است، اون مقدس بازی در نمیاره این وقت که بگه نه ولو آقا گفته، ما بلغ ولو کشته بشی مثلا حکم، نه. اونم عمل کرد چند روز بعد دوباره از آقا حکم رسید که برگرد به وضع سابقت. خب این تقیه در عمله. ایشون می‌فرمایند در جایی که تقیه در عمل باشه، حکم مولا و اراده مولا بر اساس ملاکه، بر اساس ملاکه که این حرفو میزنه. منتها ملاک حکم در اینجا اون ملاک واقعی نفس الامری نیست، بلکه ملاک ثانوی هست، مثل حفظ نفس از هلاک. اما اینجا قصد جدی وجود داره و بعد حکمی هم که گفته میشه ان ملاکن هست، ملاکش غیر از ملاک واقعی است، اما قصدم قصد جدیه. اگر تقیه این باشه، تقیه در عمل، تخصیص هم همینجوره، تخصیص هم مثل این میمانه. چرا؟ برای اینکه در تقیه یا در عمل به شما این حکم رو میگن ان ملاکن و ان قصد الجد، درست؟ در تخصیص هم همینجوره. تخصیص هم وقتی وارد شد، کلامی که مولا میگه و حکمی که میکنه ان ملاکن هست و به قصد الجد، پس اینا هم تراز میشن، مثل هم میشن. وقتی دو اجازه فرمایید وسط حرف نه. وقتی دو تا دلیل داریم که هر دو وارد شدند ان ملاکن و به قصد الجد، این دو تا همترازن. وقتی که با هم تنافی دارن، تنافی در کجاشونه؟ در ظهورشونه، در مدلولشونه. ولذا ما یکی از اینها رو در دیگری باید مقدم بداریم، چون تنافی بین ظهورینه، نگاه میکنیم ببینیم کدام ظهور مقدمه. پس این بیان ایشون مسلماً نسبت به تقیه در مقام عمل نیست، به این دلیل. بفرمایید شما حالا. بله نداره. خوبه، بسیار خوب. حالا حرفیست و بعد میرسیم. حرفیست بسیار خوب. پس بیان ایشون رو عرض میکنیم. بیان ایشون عبارت از این است که اگر تقیه در مقام عمل باشه، چون حکم ان ملاکن هست، منتها ملاک ملاک واقعی نفس الامری نیست، ملاک ثانویه، اما به قصد الجده. و عمده نظر ایشون در جواب مرحوم محقق عراقی این قصد جده که اصالت الجهه رو درست کنن. یعنی همون جور که اصالت الجهه در دلیل تخصیص هست، در اینجا هم هست، به قصد جدی است هر دو. وقتی هر دو به قصد جد وارد شده، هر دو هم ان ملاکن هست، اینجا وقتی دوران امر بین این دوتا واقع شد، یعنی تنافی بین ظهورین هست و دوتا دلیل در یک تراز هستند، در یک رتبه هستند، ما در مقام ترجیح میریم سراغ ظهور اقوا. این یک بیانشون. گاهی تقیه در مقام حکمه. مراد ایشون از تقیه در مقام حکم، حالا اگر تقیه در مقام عمل باشه، در طول مدتی که مکلف به این حکم تقیه ای عمل کرده، در مدتی که آقا علی ابن یقطین به امر آقا عمل کرده، وضو رو به طبق وضو سنی ها گرفته، این مجزیست ازش، نیازیست قضا بکنه، مجزیست، قصد جد بوده، ان ملاکن بوده، هیچ مشکلی نداره. این خصوصیتیست که اونجا داریم. ایشون می فرمایند تارتن تقیه در حکمه. تقیه در حکم با تقیه در عمل تفاوت میکنه. بیانی که میکنن برای تقیه در حکم عبارت از این است که امام مطلب رو می فرمایند، اما اراده امام این نیست که افراد عمل کنند، بلکه صرف بیان حکم مورد نظر امام هست، صرف بیان حکم. اینجا ان ملاکن، بله ممکنه حفظ نفس باشه، اما به قصد جد نیست، به تعبیر ایشون به داعی جد نیست، ملاک داره، ملاکی که یعنی امام بی خودی که حرف نمیزنه، از یه اساسی حرف میزنه، ملاکی که در این کار هست حفظ نفسه. اما اینجا در تقیه در حکم امام قصد جد نداره، داعی جد نداره، ولذا اگر کسی عمل بکنه مجزی نیست، مجزی نیست، اگر کسی عمل کرد مجزی نیست، امام به داعی جد نبوده. درست شد؟ وقتی که اینجور شد ایشون میفرماین اگر این مطلب رو گفتیم تقیه در حکم، بعد همینجورم معناش کردیم، اینجا دیگه تخصیص و نسخ در یه تراز واقع نمیشن. چرا؟ برای اینکه تخصیص عبارت است از حکمی که از ناحیه شارع آمده به داعی جد، اما نسخ وارد شده لا به داع الجد. این رو ما داریم در اینجا، ولذا در اینجا ایشون می‌فرمایند اشکالی هم که مرحوم محقق عراقی داره فلواقع باید همینجا باشه، یعنی در تقیه در حکم باشه. ایشون می‌فرمایند در اینجا مطلبی که هست، مطلب برمیگرده به قبل از ظهور، یعنی دیگه صحبت در دوران امر بین دو تا ظهور نیست، دوران امر به قبل از ظهوره، در جهت الکلامه، در جهت کلامه. بعد ایشون می‌فرمایند ما وقتی که مطلب در ظهور نبود برگشت به عقب، عقب تر از ظهور سنده، عقب تر از سند اصالت الجهه هست، وقتی مطلب برگشت به عقب، خب ما با توجه به این که جوابی که ایشون میدن عنایت بفرمایید، با توجه به این که در متعارضین ما زمانی وارد میشیم که مشکل رو حل کنیم، مشکل تعارض رو حل بکنیم، که اصالت الجهه تمام باشه، یعنی از اون مرحله گذشته باشیم، ولذا اون چه که ظاهر میکنه تنافی دوتا دلیل رو با ما ظهوران هستن، این ظهور با اون ظهور نمیسازه. اگر مشکل از ناحیه ظهور باشه یا با جمع دلالی یا ترجیح، اگر مشکل از ناحیه سند باشه باز با ترجیح، یکی از اینها رو ترجیح میدیم بر دیگری. اگر از ناحیه اصالت الجهه هم باشه باز اصل تنافی بین ظهورینه. اگر من توانستم بین ظهورین جمع عرفی بکنم یا رجحانی احد الظهورین بر دیگری پیدا کرد، موضوع تنافی بین سندین یا جهتین در سلسله علل این هم از بین خواهد رفت، ولذا بیان مرحوم عراقی برای ما ثمره عملی نداره، چون اگر تقیه در حکم باشه ولو تخصیص در رتبه نسخ واقع نمیشه، اما مشکل این است که اون تنافی که ما بین این دوتا میبینیم در ظهور میبینیم، این تنافی در ظهور زمانی هست که ما دو تا دلیل رو اصالت الجهر رو درش احراز کرده باشیم و الا تعارض نداره. اگر اصالت الجهر رو احراز کردیم اینجا در تعارض و تنافی بین ظهورین، اگر میتونیم جمع دلالی بکنیم، جمع عرفی بکنیم یا ترجیح بدیم یکی رو بر دیگری، اون تنافیه در بالا موضوعش از بین میره، ولذا ایشون میفرمایند ولو فرمایش مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه، اگر ما بیایم در اینجا بگیم تقیه مراد تقیه در عمل هست، اینجا خود دلیل تخصیص و دلیل ناسخ در یک تراز هستند، اونجا برمیگردیم به ظهور. اگر گفتیم تقیه در حکم، باز ناچار باید برگردیم به قضاوت بین ظهورین، راه دیگری نداریم. این اشکال ایشونه. بفرمایید. بله بله. اصلا تو بله بله بسیار خوب. بله آقایم صحبتی داشتم. بله بلند بگید. بله خیلی خوب، داستان دیگه است و اشکال اینجا نیست. بفرمایید شما. بله بله بله. این فرمایش سیدنا الاستاد و اشکال ایشون بود. یمکن ان یقال، بله خیلی خوب، یمکن ان یقال که ما برای اینکه در اینجا مطلب مرحوم محقق عراقی اساساً واضح بشه برای خودمون توجه داشته باشیم، یک شناختی نسبت به نسخ دوباره داشته باشیم، یک شناختی نسبت به تقیه. اما نسخ، خب گفتیم نسخ چیه؟ نسخ عبارت از این است که مولا یه حکمی رو میاد بیان میکنه، بعد مدتی حکم رو تغییرش میده، حکم دیگری بیان میکنه. درست؟ در عام و خاص عمدتا مثال زدن، چون خیلی از موارد عام و خاصه. اساس قصه نسخ عبارت از این است که ما بدانیم مولا تا حالا حکمش این بوده، الان حکمش عوض شد، قبله تا حالا رو به بیت المقدس بود، الان شد رو به کعبه. اینجا اراده مولا چجور بوده در این نسخ؟ آیا مولا نسبت به توجه مصلی در وقت نماز خوندن به بیت المقدس در اون ایام، یعنی 13 سال مکه، چند سال مدینه، آیا این از ان ملاکن واقعی بوده یا نبوده در نسخ، و به قصد جد بوده یا نبوده؟ لا شبهه در این که در اینجا این حکم مولا به منسوخ ان ارادت واقعیه بوده، ان مصلحت واقعیه بوده و به دائل جد هم بوده، مشکی دارش نیست. و لذا تمام افرادی که آمدن در اون ایام رو به بیت المقدس نماز خوندن، نمازاشون صحیحه، مجزی هست و مشکلی نداره. بعدن که مولا دلیل ناسخ رو میاره، حجیت و اعتبار دلیل ناسخ منهین وروده هست. یعنی بعد از این که دلیل آمد، آقا رسول الله فرمود رو به کعبه نماز بخونید، دیگه نماز خوندن رو به بیت المقدس مجزی نیست. درست شد؟ الان که حکم عوض شده، خب اینجا اشکالی که معمولاً میکنن این که بدا که نسبت به ذات الهی ممکن نیست، الان که حکم تغییر کرده پس معلوم میشه مصلحت واقعی در دلیل ناسخه، در حکم ناسخه. پس اگر مصلحت واقعی در حکم ناسخه، پس منسوخ مصلحت واقعی نداشته، مصلحت ثانوی داشته. توجه فرمودی؟ مصلحت ثانوی داشته که این حیث رو مرحوم محقق عراقی بخوان به تقیه بزنن. این اشکال تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ما که علم نداریم، اطلاع نداریم به مصالح واقعیه نفس الامریه. اونی که مصلحت واقعی هست ممکنه اینجور باشه، بدا هم نیست، مصلحت واقعی اینه که مسلمون ها نماز رو باید متجهن الی القبله بخوانند، اما این قبله در همون واقع و نفس الامر تا این زمان این باشه، از این زمان به بعد این باشه. ولذا اون آیونی که آمدن میگن نسخ عبارت است از تخصیص در ازمان یا تخصیص در افراد طولیه و زمانیه که آقای خویی میگفتن، رو این جهت میگن. یعنی در اینجا یه حکم داریم، حکم عبارت از این است که اتجاه قبله واجب است در نماز و این قبله بیت المقدسه، درست؟ در تمام افراد ارضیه و افراد طولیه پیغمبر فرمودن همه مکلفن اینجور نماز بخونن. بعدن نسبت به افراد طولیه، یعنی افراد این عام که در طول زمان واقع میشن، اینجا تخصیصی واقع میشه، تخصیص نسبت به افراد زمانی واقع میشه، درست؟ یعنی حکم از این زمان اینجور، این افراد زمانی واقع شده بعد از سال چهارم هجرت، اینها باید رو به کعبه باشه. این در نسخه. پس اونچه که ما در نسخ داریم در حکم منسوخ، ان ارادت جدیه هست و ان مصلحت واقعیت نفس الامریه. این در نسخ. در تقیه، تقیه این که سیدون الاستاد رضوان الله علیه عنوان می فرمایند تقیه در عمل یا تقیه در حکم، این به حسب موارد تقیه است. دو تا قسم فارغ از هم درست میشه در اینجا. تقیه عبارت از این است که امام صلوات الله و سلامه علیه در مقام بیان حکم، حکم بر اساس مصلحت واقعی نفس الامری نمی کنه، بلکه بر اساس ملاک ثانوی می کنه. ملاک ثانوی مثل حکم ثانوی می مونه در وقتی است که مثلا غرض حفظ نفسه و این صور مختلف داره. یکیش مثل قصه علی ابن یختینه، یکیش که این خیلی مسئله هم هست و خود امام تصریح می‌فرمایند در اوقات نمازه. در اوقات نماز از وجود مقدس امام باقر و امام صادق خیلی سوال می‌کنند. از غروب آفتاب که وقت نماز مغرب شروع میشه داریم تا قدم به قدم تا مغرب و ذهاب حمره مشرقیه و بینهما امام در اینجا 7-8 جور نظر داره. اینقدر اختلاف نظر در اینجا زیاده که خود راوی میاد از امام سوال میکنه که آقا یعنی چه؟ هر دفعه یه جوری میفرمایید. یه جمله آقا داره، آقا میفرمایند ما عمدن این کلمات مختلف رو به شما میگیم که هر طائفه ای از شیعه یه وقتی رو بگیره نماز بخونه که دشمن این جمع رو جمع متحد و واحدی نبینه که ضربه بزنه. خود ما القاء خلاف میکنیم بین شما مصلحتاً. خب اگر غرض اینه امام که القاء خلاف میکنن، من وقتی خدمت امام بودم و این همون فتوای آقایان اهل تسنن که میگن غروب شمس به اصطلاح این وقت دخول نماز مثلا، من طبق او عمل کردم. یکی دیگه آمد بر یه قولی که غیر از ذهاب حمره مشرقی هست عمل کرد مثلا. آیا در اینجا مجزی هست یا مجزی نیست؟ یقینا مجزیه. اصلا اگر در اینجا اجزا نباشه، امام خب اینجور مردم رو میاندازه به گرفتاری، یه سال دو سال اینجور نماز خونده بعد دوباره قضا کن، خب این که چیز نیست. و هاکذا در جاهایی که امام تقیه به کار میبره، حالا تقیه انواع و اقسام داره، حالا انواع و اقسام میگیم به حساب موارد، حالا یه توضیح شاد بعد باز دادیم ما. تقیه که ما میگیم اساسش اینه که اولا ان مصلحت واقعیه صادر نشده، مصلحت ثانویه است، مضافاً به اینکه قصد جد درش نیست، یعنی اون اصالت الجهی که عقلا میگن باید در کلام رعایت بشه که کلام هر متکلمی حجتی است که همیشه میشه بهش اخذ کرد، در اینجا نیست. این اصالت الجهه در اینجا منتفیه، به قصد جد نیست. اینا همه متفقن که تعریف تقیه میکنن. وقتی که اینجور شد، بله بله، توجه کن چرا این اشکالو میکنید. من اول مطلب اصالت الجهه رو معنا کردم. عقلا میگن اصالت الجهه یعنی متکلم در مقام بیان اراده واقعی خودشه. آیا تقیه اراده واقعی امامه؟ عنایت کنید مولا، من نمیگم ثانوی، مثل حکم ثانوی میمانه. حکم ثانوی در اینجا یه وقت هست ما عرضم مثل سیدون الاستاد اونجور به اصطلاح تقیه در عمل و تقیه در حکم فرق میگذاریم، ولذا ایشون میفرمایند تقیه در عمل مثل تبدل موضوعه، از حاضر به مسافر. اما تقیه در حکم اینجور نیست. او حرف اونجا این بود. ببینید عرضی که ما داریم میکنیم اینجا ان ملاکن واقعی نیست این حکم تقیه ای. ملاک واقعی چیز دیگه است. امام ان غیر ملاکن که این امر رو نمی کنه، حرف رو می زنه. ملاک ملاک ثانویه، حفظ نفسه، حفظ جان این هاست. آیا این حکم به قصد جد یعنی مطابق با اصالت الجهه داره گفته میشه؟ این گیر داره نخیر. یعنی امام در مقام بیان اراده واقعی خودش نیست، بلکه در اینجا امام میخواد مطلبی رو بگه که در اینجا جان این شخص حفظ بشه. این قصد جدی است. این رو ما در تقیه داریم. حالا تا روز بعد انشاءالله نتیجه گیری کنیم.